وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از رفیق انسان میتونه عیوب خودش رو برطرف بکنه، منتها نه همه ی رفیق ها. نیاز انسان تو بین دوستانش یک کسی که تقوای بیشتری داره و با او هم مراوده داره، مراوده به خاطر اینکه اگر عیبی رو ازش میبینه اطلاع پیدا بکنه و بهش خبر بده، و اگر ارتباط کم باشه چه بسا متوجه نمیشه. چنانچه از دشمن هم انسان میتونه عیوب خودش رو برطرف بکنه. هر کدام از رفیق و دشمن بیانشون یه خوبی داره و یه بدی داره، مقابل هم هم هست. انسان اگر از رفیقش بخواد عیوب خودش رو شناسایی بکنه، برطرف بکنه، خوبیش اینه که رفیق خالصانه به انسان تذکر میده، عیب انسان رو زیادتر نمیگه، بزرگش نمیکنه، مبالغه نمیکنه، چون رفیق دیگه. بنابراین اگر عیبی رو ببینه بدون اینکه بزرگ نمایی بکنه، سیاه نمایی بکنه، همینطور صادقانه تذکر رو میده. این خوبیش اینه رفیق. اما بدیش هم اینه که رفیق گاهی عیوب انسانو نمیبینه به خاطر محبتی که به ما داره و چی بسا توجیه میکنه. حتی گاهی خود انسان میدونه در وجودش این عیب هست، اما منتظره که رفیقش هم بهش تذکر بده تا یه تأکیدی بشه، اما رفیقش گاهی به خاطر علاقه‌ای که به او داره نمیبینه عیب رو. و ندیدن یعنی اعتقاد نداره که این عیب هست، نه اینکه عیب رو ببینه و بدونه عمدن بخواد رفیقش تو چاه بیفته. این نیست که رفیقشه، نمیخواد رفیقش معیوب باشه، اما اصلا عیبو نمیبینیم که باورم نمیشه. مثلا فرض کنید غیبتی رو میشنوه، چون میدونه این آقا متقیه، غیبت رو حملش میکنه به شش موردی که جایز از غیبت کرده، چون رفیقش دوستش داره و میدونه با تماس میگه حتما این که زون مجوزات غیبت در نظرش هست و داره غیبت رو میکنه، اصلا عیبو نمیبینه که بخواد تذکر بده. لذا اگر هر کدام از ما به رفیقمون خواستیم اعتماد بکنیم و درخواست بکنیم که عیبی از ما دیدی به ما بگو، این خوبی ها داره، این بدی هم داره. خوبیش اینه که زیاده روی نمی کنه، بزرگ نمی کنه عیب انسان. بعدش هم اینه که لابلای عیوب یه سریش اصلا جا میاندازه، اصلا نمیگه بعض عیوب، چون نمیبینه، نه عمدن میخواد بگه. لذا دستور اینه که انسان از دشمنش هم استفاده کنه و عیوب خودشو شناسایی بکنه. بالاخره کسی دشمنی داره و دشمن دقیقا عکس رفیقه. ما تو رفیق گفتیم که عیب خالصانه میگه و بزرگ نمیکنه. دشمن دقیقا عکس میگه، اگه عیبی رو از ما ببینه زیر ذره بین میگذاره و چند برابرش میکنه، مبالغه میکنه، بزرگش میکنه. لذا اگر ما از دشمنمون شنیدیم که یک انتقادی به ما کرده، فوری باید احتمالشو بدیم که اون عیب ریشش تو وجودمون ممکنه باشه، نه در حدی که اون میگه. اون حدی که اون میگه یعنی 10 برابرش هم داره میکنه، اصلا انسان رو یعنی کافرش میکنه، چون دشمن دیگه. لذا همین که مبالغه میکنه، نفس انسان فوری بهانه پیدا میکنه برای رد گفتار دشمن. یه بهانه پیدا میکنه تا دشمن یه انتقاد میگیره، فوری نفس انسان میگه نه تو که اینطور نیستی. فوری جواب میده، رد میکنه سخن دشمنو، میگه همچی چیزی نیست. شیطان وقتی میاد این حرف رو به من میزنه، از یه جهت درست میگه، از یه جهت هم اشتباه میکنه. شیطان اون جهتش که درست میگه چیه؟ اینه که این عیبی که دشمن داره میگه 10 برابر داره عیب منو مطرح میکنه، معلومه همچین عیب درشتی تو وجود من نیست. اما اون چوری که شیطان اشتباه میکنه و عمدرم اشتباه میکنه، میخواد منو فریبم بده، اینه که به من وانمود میکنه که ریشه عیبم من ندارم. یعنی حتی 1/10 اون عیبی که دشمن داره میگه، که اون 1/10 هم نداری، داره که 1/10 داره. لذا انسان میتونه از دشمن خودش عیب خودش رو برطرف بکنه به این نکته که تا دشمن انتقاد کرد، فوری رد نکنه انتقاد او رو، به خودش مراجعه کنه، احتمالشو بده که اون کلیه عیب ممکنه نباشه تو وجود من در اون حدی که اون میگه، اما یه عیب جزئی دشمن از من دیده و این عیب جزئی رو زمینه کرده به اون کینه‌ای که از من داره. اینا دوتا قاطی شده، اون کینه باعث شده که اون عیب کوچیکو 2 برابر 5 برابر کرده و داره مطرح میکنه. لذا من کاری به سخن دشمن ندارم، 10 برابرشو 5 برابرشو رها میکنم، به خودم مراجعه کنم ببینم اصل عیب رو دارم یا ندارم. بسیار مواقع اصل عیب هست. خب پس بدی دشمن تو انتقاد کردن اینه که عیب رو چند برابر میکنه. اما خوبی دشمن چیه؟ اینه که از عیب انسان نمیگذره. یعنی اگه یه عیب، دو تا عیب، سه تا عیب ببینه، محبت که نداره به من که بخواد توجیه بکنه، تمامشو یک به یک به رخ میکشه، میگه آقا این عیب رو داره، اینم داره، اینم داره. مثل رفیق نیست. رفیق گفتیم یک در میون عیوب ممکنه بگه، یکشو میگه، یکشو رد میکنه. اون رد کردن هم به خاطر اینه که عیب رو نمیبینه. رفیق بخواد انتقاد از من بکنه، این اشکال رو داره که بعض عیوب منو اصلا نمیگه، اعتقاد نداره من چنین گناهی رو دارم انجام میدم. اما دشمن رها نمیکنه انسان، عیب رو اگه دید پاپیش انسان میشه و میگه. از همون ضرب المثل هست که میگه گفت ادب از که آموختی، اونم تو جواب گفت از بی ادبان. من میخوام از این جمله این نکته رو استفاده کنم که انسان میتونه از دشمنان خودش بیاد و عیوب خودش رو برطرف کنه. اونایی که باش بالاخره مخالفه، هر کسی یه مخالفه‌ای داره، حالا تو اقوام مثلا بعضی اصلا مخالف شخص، دقت کنم ببینم اینا چی میگن، انتقاد که دارن چیه. این انتقادی که میکنن، نکته اولش رو دقت کنه که ممکنه اونا مبالغه میکنن، چند برابر میکنن. نفس من یا شیطان نباید بهانه پیدا بکنه بگه چون چند برابر دیگه اصلا من همچی عیبی ندارم. نه، ریشش احتمال زیاد هست که عیب رو داشته باشن. ما تو 1/10، 1/5، خیلی ریزتر، نه در حدی که اون میگه. خب حالا با تجربه این جنبندی چی میشه؟ اینه که انسان خوب است که عیوب خودشو هم از رفیقش بشنوه و برطرف بکنه و هم از دشمنه. یکی از حقوقی که رفیق بگردن رفیق داره همین. انسان بالاخره از رفیقش یه همچین استفاده ای بکنه، عیب خودش رو برطرف بکنه، مرتب کمال جدیدی رو پیدا بکنه یا نقص رو از خودش مرتب دور بکنه. خب نکته دیگری که امشب حالا یه اشاره میکنم ما تا نیاز روش صحبت زیاد بشه، محبت هایی که بین دو انسان هست گفتیم گاهی باعث میشه که دیگه عیوب رو نبینه و این یه مشکلیست. گاهی محبت پرده ای رو رو دل انسان میاندازه، چون دوست دارد یه کسی رو دیگه نمیتونه عیوبش رو ببینه، حتی نمیتونه بشنوه. یه کسی اگه دیگری هم عیبش رو یه فوری براشفته میشه میگه نه اینطور نیست. ما باید دقت بکنیم، عاقلانه بریم جلو، محبت ها سر جاش، اما میزان میزان تقواست. ما اگه با کسی هم رفیقه باید با تقوا بریم جلو. اگر کار خلافی رو دیدیم دیگه نباید رفاقت ما در حدی باشه که تو اونجا هم کوتاه بیان و سکوت بکنیم، به خصوص کار خلاف اگر حرام باشه. کار حرام دیگه به هیچ وجه. در زندگانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نوشتن که تو منزلشون نجف یه اتاق دم در خانه داشتن، گاهی چند تا از طلبه ها می نشستن تو اتاق، یا مراجعین حالا غیر طلبه می نشستن صحبت هایی می کردن. خب علاقمند به امام بودن، دوست می داشتن تو خانه امام هم اتاق دم در خانه حضور پیدا بکنن و صحبت هایی می کردن. میگن گاهی حضرت امام میمدن یه وقت در اتاق باز میکردن و میدیدن خب دو نفر سه نفر دارن صحبت میکنن، کاری به صحبتشون نداشتن، اما این جمله رو میگفتن، میگفتن راضی نیستم تو منزل من یک غیبت از کسی بکنه. حالا غیبت کردن او داره غیبت میکنه و ایشون اینطوری مواظب بودن. بلکه این صحبت ها بگو مگو ها وقتی انسان دوره هم میشینه دو نفر سه نفر هی حرف میزنن حرف میزنن، کم کم اسم اشخاص هم میاد جلو. اسم که اومد حالا ممکنه این داره خوبیش هم میگه دارم، اما اون که داره بیشتر اونم یه وقتا یه بدی ازشون میگه اینطور هم هست. هیچی تا میاد بفهمه که این غیبت بود یا نبود یه حرف گفته شده و فضای جلسه آلوده میشه، کثیف میشه، ظلمت پیدا میکنه. و حضرت امام این بهانه ای بود براشون که چون اینا تو منزلشون حضور داشتن و علاقه من مرید امام بودن، خواستن از این ارادت اینا این استفاده رو بکنن که اینا رو محکم تو مرز شهر ببرن جلو. گفتن راضی نیستن مگه اینجا هست، حالا بیرون هم اینا نباید گناه بکنن، اما در واقع یه حقی پیدا میکنن چون حضور دارن تو منزلشون، میگن اینجا فضای منزل منه، نمیخوام گناه انجام بدم. این دقت یه درس برای همه ما هاست که تو رفاقت همون مرز شرع و یادمون نره، رفیق سر جاش، اما وقتی هم گناه به حرام کشیده میشه دیگه اونجا انسان نباید کوتاه بیاد. حالا این بحث غیبت هم چون بعضی میپرسن چه کنیم که یه وقت ناخواسته آلوده به غیبت نشیم، راهش اینه که اسم افراد گفته نشیم. راهش اینه، مگر وقتی که مطمئنید که خوبی شخص میخواد گفته بشه، اما دیگه حالا اگه مطمئنید تو نید، یعنی میدونید طرف مقابل هم خوبی میگه، اونم شنونده هم همینطور، خیلی خوب اون تو نه، اما چه دعایی داره انسان اسم یه شخص آورده بشه بعد یکی دفاع کنه، یکی رد میکنه، بعد که انسان بلند میشه نه دلش خیلی گرفته آلوده شده از بس بدی شخص گفته شده. خب غیبت هم هست دیگه. نقل کردن که فرزندان آیت الله عظما حکیم که فرزندان متعددی هم داشتن، از پدرشون نقل کرده بودن که پدرم گفته بودن که غیبت عالم مرجع تقلید، این گوشت بدنش سم داره و میکشه انسان ها. حالا اشاره کرده بودن به آیه سوره حجرات که فرمود کسی که غیبت میکنه مثل اینکه داره یه تیکه گوشت او رو در حالی که مرده است داره میخوره. حالا گوشتی که میخوره یه وقت صرف خوردن گوشه، یه وقت نه، این گوشت مسمومه. و غیبت افراد فرق میکنه دیگه، یا غیبت یه شخص معمولی یا یه عالم رو داره غیبت میکنه یا یه مرجع تقلیده. تا میاد غیبت کنه یه وقت رو سقوط میکنه، میفته. و اینطور نیست که افراد یکسان باشه. غیبت افراد یعنی شخصیت افراد میخواد زیر سوال ببره دیگه. این شخصیت به اندازه ای که وسیع باشه گناه درشتر میشه تا برسه به حد یه مرجع تقلید، گناه خیلی بزرگ میشه. خب تو این زمینه من یه جمله از حضرت یوسف علیه السلام و زلیخا میخوام عرض بکنم که آیه شریفه رو خدمتون بخونم و یه اشاره به توجیهش بکنم. و قال نسوتون فی المدینه امرأت العزیز ترابد و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وقتی خبر رسید به زنهای مصر که زلیخا به شدت محبت جوانی که در نزد اونها کار میکنه یوسف رو پیدا کرده، شروع کردن پشترش صحبت کردن و گفتن انا لنراها فی ولال مبین. دید این شغفه ها خب با شغفه بستر همینه که محبت ها یه پرده رو دل میدازه. شغف به معنی حجاب و پرده ایست که رو دل میفته به خاطر علاقه ای که به این کسی داره. قد شغفه ها خب با. امام باقر علیه السلام فرمان یقول، یقول یعنی خدای عز و جل می فرمان قد حجبها ها خب بهو عن الناس فلا یعقل غیره. وقتی خدا می فرمان قد شغفه ها خب با، یعنی محبت سراسر وجودشو پر کرده. یعنی چه؟ حضرت اینطور بیان کردن، گفتن مراد خدای متعال اینه که پرده ای حجابی بر روی دل زلیخا افتاده به طوری که غیر یوسف رو اصلا نمیبینه، تعقل نمیکنه دیگر، یا فکرش به جای دیگه نیست. پرده نمیذاره جایی رو ببینه، فقط و فقط یک انسان هم این اونم محبوبشه که یوسف هست. قد حجبها ها حبه عن الناس و فلا یعقل غیره. اصلا دیگه غیر اون محبوب رو روش درک نمی کنه. بفهمدن و شغاف هو حجاب القلب. شغفه هایی که تو آیه شریف اومده، شغاف همون حجاب دل هست. حالا اینجا یه صحبت های حاشیه ای هم وجود داره که تو جامعه الان ما خیلی نیاز به این بحث داریم، از این جهت که تو بحث ازدواج زیاد میان سوال میکنن که گاهی پسرها و دخترها به دلایلی علاقمند به ازدواج به یکدیگه هستن. این علاقه باعث میشه که دیگه چشمشون هیچ کس دیگه رو نمیبینه، هرچی پدر و مادر نصیحتشون میکنن میگن آخه این مورد که داره میگه این عیوب هم داره، اصلا اینا به ما نمیخورن، در شأن ما نیست، یا اونا بالاترن یا ما فرهنگمون به اونا نمیخوره. بالاخره اما پسرشون یا دخترشون گاهی میرسه به یه جایی که میگه همین و همین. همین چرا پیش یه مورد گفت رو لجاجتی که با پدرم داشته، خیلی از دست پدرش ناراحت، خب از روی لجاجتی که داشتم هر چه خواستگار برام می اومد پدرم گفت اینا خوبه، گفتن نه نمیخوام. تو پدرم گفت خوبه، گفتن نه. یه خواستگار اومد پدرم عیب گرفت و گفت نه این درست نیست. تا دیدم پدرم میگه نه، گفتم من همین نمیخوام. و گفتم اگر نشون من که ازدواج میکنم پا ما کردم که هرچی پدرم دلسوزانه گفت مسئلتت نمیدونم، گوش نکردم. به خاطر مخالفت با پدرم ازدواج کردم. چیزی طول نکش که دودش تو چشمم رفت و کار به جدایی داره میکشه. حالا چه بکنم؟ باید دقت بکنیم. حالا این موارد اینطوری هم زیاد هست. من بحثمون تو رفیقه، اما میتونیم روی اینم یه اشارهی بکنیم که ببینیم اصلا مشکل چیه و چطور میشه حلش کرد. اگر عیب رفیق رو بهش بگیم و اون ناراحت بشه باید چه برخورد داشته باشیم؟ هیچی دیگه. اگر ناراحت میشه نه، وظیفه تا اینجا نداری، روشتون رو عوض کنی. گاهی باید بیانتون رو ضعیفترش بکنی. حالا ضعیفترش مثلا با کنایه بهش برسون، یا به واسطه بگید که بهش تذکر بده، یا بنویسید. موارد انسان داره که میتونه از راهای دیگه تذکر رو بده. شما باید فکر کنید بینید از چه طریقی بگید که ای برطرف بشه اما مفسده جدیدی پیش نیاد. یعنی بینتون کدورت نباید به وجود بیاد. اون کدورت خیلی ضرر بزرگیه. میاد ابروش رو درست بکن چشش رو گور میکنه. یعنی عیبش رو میاد رفیق رو حل کنیم بعد یه عمری میخواد کدورت باشه، خیلی ضررش بیشتره. کدورت نباید به وجود بیاد. رضا اگر هیچ راهی وجود نداره و هر راهی میرید به کدورت، خب هیچی نگید. این که در یعنی چی نگید تو بحث امر معروف و نهی از منکر نیست. اونجایی که واجب است یا حرامه اون میخواد بعدش بیاد، میخواد نیاد. این که داریم میگیم تو مواسه غیر واجب و حرامه، تو مواسه اخلاقیه. راجع به حلالیت غیبت هم اختلافه. اگر غیبتی شنیدین، بعضی مراجع میگن باید برید از اون شخص غیبت شبنده حلالیت بطلبید. بعضی هم مثل حضرت امام میفرمان که درش استغفار میکنید، لازم نیست برید به خود او بگید چون مفسده جدیدی پیش میاد. یه روایتی هم داریم که میگه اگر غیبتش رو کردید و خبر به گوش او رسیده برید رضایت بخواید، و اگر خبر نرسیده نه، اما استغفار کنید. چون بس فقیه سوال اینطوری نکنید بهتره. من جواب دادم اما هیچ به دردتون نخورد. علتش اینه که شما باید از مرجعتون استفتار کنید. بس فقیه باید بینید فتوای مرجعتون چیه اما عمل کنید. یوم یفر المرء من اخیه، آیا انسان از برادری هم که صیغه اخوت خونده فرار میکنه یا نه؟ یفر المرء من اخیه مال بی تقوایی هست. اگر بی تقوا باشه بله فرار میکنه، به خاطر اینکه حقی رو ضایع کرده، او رو به گناه وادارش کرده. حالا اونجا تروش وای میسن میگه تو منو بدبختم کردی، از این جهت فرار میکنه. اما اونه که با تقوا هستن نه، اونا نه تنها فرار نمیکنن بلکه خوشحال هم میشن که همدیگر رو ببینن. آیا رفیق باید این گونه باشه که بدی رو نبینه؟ نه، نباید اینطور باشه. اما این تو هست، ما باید رو واقعیات حرف بزنیم. میگیم رفیق را اگه ما اکتفا کردیم به رفیقمون و اعتنا به انتقادهای دشمن نکردیم، این کمبود ما داریم که رفیقمون یک در میون غیبت ها را نمیدونم گناهان دیگه رو رها میکنه، بهمون عیب نمیگیره. این واقعیته. اما آیا باید اینطور باشه؟ خب نه، نباید اینطور باشه. نباید اینطور باشه، اما اینطور هست. اینو باید بگیم. فرمودن 70 بار عمل برادر دینی را توجیه کنیم. چگونه با این بس که آیه ایبان نمیبیند جمع میشه؟ جمعش همینه. وقتی انسان توجیه میکنه معناش اینه که کاری از رفیقش شده دو پهلو. وقتی دو پهلوه راهی دارد برای توجیهش بدون توجیه کن. ولی که یه وقت هم هست گناه دیگه گناه یقینیه. و از کردن حتی گاهی خود شخص میدوند گناه رو دارد انجام میده. دیگه مثال این رو میذارم که دیگه دو پهلو نیست. خود شخص میدونه گناه دارد میکنه. به رفیقش هم گفته اگه گناه یزمندی بند تذکر ده بازم رفیقش نمیگه. یعنی معلومه این توجیه کردن ها یه مقدار دارد افراط میشه یا نمیبینست. یه علاقه شدیدی به شما داره که دوستتون رو اصلا نمیبینه ای به شما. اما اگه دشمنتون بود قشنگ میدید، نه تنها میدید چند برابرش هم میکرد و هو میکرد اصلا. دیگه این واقعیتیست که اینطور هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما شنيدا شيم داره میگه لشکر حمله کنی برید به خیمه ها، برید قارت کنید و آتش بزنید. امام با زحمت خود را از زمین بلند کردن، اما دیگه بدنشون یارای مقاتله و جنگیدن نداشت. حتی نمیتونستن دیگه شمشیر به دست بگیرن.